أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 99 سوره هود. و اتبعوا فی هذه لعنت لعنت تبعیت شد، یعنی به دنبال فرعون و فرعونیان که نپذیرفتند دعوت حضرت موسی علیه السلام را، به دنبالشون لعنت بدرقه اونها قرار گرفت، تابع اونهاشون لعنت. اتبع او فی هذه لعنت و یوم القیامه، همچنین روز قیامت هم همینطور. پس هم تو دنیا لعنت بدرقه اینها قرار گرفت، مورد لعنت خدا واقع شده، و هم یوم القیامه. بئس الرفد المرفود، بد عطایی که به اونها داده شده. از این آیه 99 ما میخوایم یه نتیجه بگیریم، و اینه که هر کس دنبال رو طاغوت ها قرار گرفت، بداند که هم تو دنیا هم تو آخرت بدرقه او لعنته. و اینکه بعضی میگن خوشا به زمان شاه که مثلا همچین بود، جوابش اینه که خوشا به اونه که پس خدا هم تو که او رو لعنتش کرد تو هم لعنتت میکنه، مورد لعنت خدا هست هم تو دنیا هم تو آخرت و تو جهنم هم باش محشور میشه. یکی هم شوخی کرده بود به تاکسی، گفته بود فلک شاه شهدارا زمانی طاغوت بشه، فلک شاه میگفته عمدن به ران تاکسی گفته فلک شاه، رانندم سوارش کرده بود و برده بودش دمه یه دست جوی پیادش کرده بود، گفت بود من فلک شاه مغازم کن، مگه نگفت شاه اینجا، شاه اینجاستش، پیادش کرده بود و برو اینجا. اینو باید دقت بکنی. من یه جمله ایرم عرض بکنم چون این به درد ما خیلی میخوره، زیاد اتفاق میفته که گاهی مقایسه میکنیم، میگیم زمان شاه این معصیت واقع نمیشه و الان که زمان جمهوری اسلامی داره واقع میشه. یه موقعی خدمت رهبر معظم بودم، خب یه نفر از آقایون روحانیون که اونجا بود، جلسه خصوصی بود، یکی از روحانیون همین حرف رو زد، یه مثال زد که تو تهران این گناه انجام گرفت، بعد از ذهنش برید همین جمله رو بود، زمان طاغوت هم این کار انجام نشد و الان انجام شد. رهبر معظم دو تا مطلب رو به ایشون متذکر شد. اولا گفتن کار حرام حرام است و باید جلوش گرفته بشه، ازا تهران این کار شده خب باید جلوش گرفته بشه، راه کار قانون، کسی مدافع کار حرام نیست. اما بعد یه نصیحت بشن، نکته دوم برام خیلی جالب بود، فهمدن مقایسه کردی حالا رو با زمان طاغوت، گفته اون زمان نشده بود حالا شد، گفتن این مقایسه اشتباهه. چرا؟ چون زمان طاغوت ریشه خراب بود و طاغوت بود، الان دینه و شما نباید مقایسه بین این دو بکنی و آرزوی طاغوتو داشته باشی. وقتی یه مثال زدنش، مثالش خب مطلب و فهموند، فرمودن که من برای فوت آیت الله عظمای بروجردی خیلی گریه کردم و تو عمرم یادم نمیاد برای فوت هیچ مرجعی اندازه گریه کرده باشم، چون خیلی علاقه داشتم بهش. این از خودشون نقل کرده. بعد فهمدن حالا یک کسی بیاد به من بگه که من رفتم پیش فلان کافر سلام کردم، اون کافر خیلی با من خوش و بهش جواب داد، رفتم پیش آیت الله عظمای بروجردی سلام کردم، ایشون زیر زبونی یه سلام سنگین به من داد، گفتم سلام. ای کسی بیاد به من مقایسه بکنه آقای بروجردی رو با یه کافر، من چی بهش میگم؟ میپذیرم مقایسه رو؟ گفتم نمیپذیرم ازش. تو داری آقای بروجردی با یه کافر مقایسه میکنی؟ اون کافر اصلا از ریشش خرابه، حالا ولو با تو خوشو بش کرده باشه. یه مرجع تقلید، یه عالم دین، اینا داری با اون مقایسه میکنی. این دقت ها داشته باشیم که ما گاهی رو منبر هم همچین مقایسه هایی من شنیدم ها، بعضی روحانی این کار رو میکنن که میگه زمان طاغوت این گناه انجام نگرفت. نباید مقایسه بکنیم، زمان طاغوت همه چیز حرام بود ولو کار صحیح، ولو کار صحیح بازم حرام بود. میدونید زمان طاغوت حتی حقوق هایی که افراد میگرفتن، اداری ها، آموزش پرورشی ها، ارتشی ها، تمام حرام بود، به خاطر که در رأسش طاغوت قرار داشت، حق تصرف و اموال مردم نداشت. ببینید این زمان طاغوت این بود، همه چی حرام بود. مثل یه مکانی است که من سر قصد بکنم و بعد بیام تو مکان قصد روز خونی بکنم. شما نباید ظاهر نگاه کنید، مکان قصدی ریشه حرامه. وقتی ریشه حرام شد دیگه هر کاری من تو اینجا انجام بدم، چه شراب بخورم چه روزه بخونم، همش حرامه. البته که شراب بخورم دوتا حرام است، هم تصرف تو قصد هم شراب. اما اگه روزه خونی کردم نگید این کاری خوبه، این که خوب نیست، که ریشه حرامه. این همونی که به صفوان امام هفتم چی فرمودن؟ فرمودن شطورا رو دادی به هارون برای چی؟ گفت من دادم برد مکه، نخواستش که با شراب هم نقل بکنه، که خود بار سفر به سمت مکه. حضرت همین هم گفتن اجازه نداشت این کارو بکن، چون کمکه به طاغوته، تو نباید هیچ گونه کمکی به او بکنی. تو مسلمانی، تو شیعه هستی، نباید راضی باشی طاغوت زنده باشه که بخواد برگرده پول اجاره شطوراتو بهت بده. لذا رهبر انقلاب تو این جمله خیلی عبارت قشنگی بود، من تو سخنرانیش من دیگه ندیدم جایی اینو بگم، چون خیلی دیدم نکته خیلی مهمه. فهمدن آی برو جایی دورو با یه کافر هیچ هم مقایسه نکنیم، ولو کافره حالا جواب سلام خیلی خوب به شما بده، با آی برو جایی حالا یه جواب سلام عادی به تو بده، مقایسه درست نیست. زمان فعلی و طاغوت هم هیچ وقت مقایسه نکنید. اما معنی این که مقایسه نکنید معنیش این نیست که کار حرامی که الان دارن انجام میگیرد و اجازه بدیم انجام بشه، این هم نیست معنیش. کار حرام باید جلوش بگیریم، اما مقایسه نکنیم، نگیم که این کار حرام الان انجام گرفت تو زمان طاغوت انجام نمیگیره. این مقایسه هست، این همونه که شخص دارد آرزو میکند اون زمان را، در حالی که اون زمان ریشه خراب بود. ما نباید آرزوی طاغوت داشته باشیم و تو وجودمون باید آرزوی حکومت اسلامی را در وجودمون باشیم. زمان امیرالمومنین علیه السلامش هم همینطوره. اینا دیگه رهبر انقلاب نگفتن، و من حالا مثال اینطوری میزنم. حضرت 5 سال حکومت کرده. اگر یک کسی بیاد به امیر المؤمنین علیه السلام همینه بگه، بگه آقا استاندار شما فلان کار کرد که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان این کار نکرده، بیدید حرف چقدر زشته. مقایسه کردن زمان حکومت امیر المؤمنین علیه السلام با زمان قبل خیلی اشتباهه. با این 5 سال حکومت امیر المؤمنین علیه السلام حکومت حقه هست، حکومت امام هست، در حالی که امام راضی نیستن به اون گناه و استاندار. اینا میدونیم ها، اما مقایسه هم غلطه، نباید مقایسه بکنیم. چون زمان اون 3 تا شخص اصلا اونا قاصد بوده، از ریشه کار خراب بود. حالا ولی اون کار حرام هم اون زمان انجام نشده باشه، ما باید آرزو داشته باشیم زمان قاصدین رو. اینو باید توجه بکنیم که تو صحبت ها دقت بکنیم. حالا این آیه شریفه، این آیه خیلی زیبایی است که اگر کسی آرزو کرد طاغوت رو، بدونید که عتبه او فی هاذهی لعنتن. اگر کسی مثل فرعونیان بود، آیه شریف اینو میگه، بدرقه فرعونیان تو دنیا لعنت بود و یوم القیامه روز قیامت هم همینطور دنبالشون هم تو لعنت میره دنبالشون. آرزوی طاغوت داشتن اینه، بداند که دنبالش نفرین و لعنت الهی هست. ذالک من انباء القرى، خدای متعال می فرماد اینا از قصه های قرا هست، یعنی اخبار آبادی ها رو ما برات گفتیم که نقصه علیک، ما قصه گفتیم برای تو، بازگو کردیم اینها رو برای شما. منها قائمان و حسید، بعضی از این آبادی هایی که ما داریم قصه هاشو براتون میگیم قائمه، یعنی هنوز شهرشون هست، شهرش پا بر جاست. بعضش هم حسید به معنی دروه، و اینجا منظور از درو اینه که نابود شده. خب مثلا اهرام مصر اون وقت که برای پیامبر داشتن برای امکان هنو موجود بود، الانش هم موجوده. فرعونیان اون چیزایی که ساختن آثارشون بود هنوز. اما بعضی هم مثل قوم لوط، میگه باران سنگ همچین بارید در اینها که خود مردمش که نابود شدن، قوم لوط نابود شدن، خانه هاشون هم از بین رفت، یعنی هیچ اثری از خانه هاشون هم باقی نماند. پس بعضی از اینها قائم است، بعضی حسید هست. چی میخواد بگه؟ خواد بفرماد که عذاب وقتی میاد مهم خود انسان ها هستن، حالا یا آثارشون هم باشه برو ببین آثارش. ما عذاب رو بر در و دیوار که نازل نکردیم، اما گاهی توسط در و دیوار نازل شده، که در بعضی جا داره که اول تاق میمد پایین، بعد دیوارها رو تاق میمد. که وقتی میگن دیوار رو تاق اومد، شما میگه دیوار شد رو تاق، تاق که بالاتره، که دیوار که نمیرد بالا. این راهش این بوده، اول تاق میمد پایین، بعد دیوار خراب میشد. گاهی آثار از بین میرفت، گاهی هم آثارش هست و آثار موجوده. در این آیه هم قصه گور خدای متعال میبینیم، نقصه علی، خدا هم که من قصه براتون میگم. و اینا ما هم باید یاد بگیم، ما روحانیون هم از داستانهای انبیا فراموش نکنیم، داستانها رو برای مردم بگوییم. از بهترین کتاب که من فکر میکنم، حالا لفظ ازم نگم، بهترین کتابی که نوشته شده توی زمینه، کتاب علامه مجلسی است، اینو حتما تهیه بکنید. اخیراً هم چاپ شده به نام تاریخ انبیا، 5 جلد، خیلی زیبا علامه با اون احاطه‌ای که داشتن و بعد از بهارم نوشتن، چون بعض جاهاشون میگن ما تو بهار اینو گفتیم، احاطه علمی به روایات و به تفسیر که داشتن با اون احاطهشون این بحث کردن، خیلی عالیه. و تاریخ انبیا رو از حضرت آدم و شروع میکنن، خیلی مفصل میان آیاتشو بیان میکنن، توضیح میدن، بعد انبیا دیگه رو تا میرسه به پیامبر اسلام. و اون جلد 5 راجبه 12 امام علیهم السلام هست. اینا رو هم بخونید هم بیان بکنید برای مردم. صلی الله علیه و آله.